به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو در یک ظهر تابستانی گرم از رادیو تهران و از برنامه بازار تهران در خدمت شما هستیم. مستحضرید که برنامه بازار تهران تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به مخاطبان برای ارائه مشاوره های مالی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در تولید، بورس، خودرو، طلا، مسکن، نوآفرینی و مسائل دیگه است. خواهش میکنم ما رو بشنوید. این برنامه تا ساعت 2:10، 14:10 با شما خواهد بود. اگر میخواید به ما پیامک بدید لطفاً به 3094 به ما پیامک بدید و اگر میخواید به ما تلفن کنید و پیام صوتی بدید لطفاً به شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 تلفن کنید. ما رو میتونید در فضای مجازی رادیو تهران .ir دنبال بکنید. حالا خبرهای دقیق تر رو به اطلاعتون خواهم رسون، ولی همین اسایی که داشتم نگاه میکردم قیمت سکه بهار آزادی به 10,360,000 تومان رسیده. البته امروز نوسانات مختلفی داشت. از دیروز این نوسانات شروع شده بعد از اعلام خبر گشایش اقتصادی. دلار و سکه مرتب در حال نوسان بودن. شاخص بورس یا دماسنج بورس هم امروز حدود 24,000 تا 24,000 خورده ای افت داشت که حالا باز خبرهای دقیق تر رو به اطلاعتون میرسون. آقای وکیلیان، امیر وکیلیان، کارشناس بازار سرمایه الان روی خط تلفن هستن. قربان، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمودشاه عزیز و تمامی شنوندگان برنامه خوب بازار تهران.
خب ابتدا گزارش مختصر شما رو بشنم، بعد من پرسشی دارم که از محضرتون میپرسم.
عرض کنم امروز بورس روند سعودی رو آغاز کرد و شاخص از 2,030,000 واحد هم در ساعت ابتدایی فراتر رفت، ولی متاسفانه به دلیل اون ترس و دلهوری که بابت خبرها توی این چند روز اخیر شاهدش بودیم، در پایان شاخص به زیر 2,000,000 واحد رسید و همکنون شاخص 1,975,333 واحده که 1.23% نسبت به دیروز افت کرده. شاخص فرابورس هم 20,457 واحده. شاخص قیمت هموزن هم که در محدوده باز همون هم منفی هست و 335,900 واحده. امروز بیشترین عرضه رو باز هم مثل دیروز در گروه های پالایشی شاهدش بودیم. سهامایی که با فشار عرضه همراه بودن خساپا، خودرو، شستاخ، گستر، شپنا، شتران بودن در بورس، زوب، شگویا، دی، قشیر که تماما از نمادهای شاخص ساز بازار هستند.
بله.
ارزش معاملات امروز بورس 17,500 میلیارد تومان و فرابورس هم 5,400 میلیارد تومان بود که در مجموع 22,900 میلیارد تومان ارزش معاملات بود و بیش از 10,500,000,000 سهم هم جابجا شد.
آقای وکیلی، علت این رفت و برگشت، بله بفرمایید،
توی دو ساعت اول یک رکوردی زده شد و تقریبا 12,000 میلیارد تومان فقط در دو ساعت ابتدایی بازار معامله شد. بفهمید.
آقای وکیلی، امروز این علت رفت و برگشت بازار بورس چی بود؟ در ابتدای بازار، بازار نسبتاً سبزی داشتیم. شاخص تا 2,040,000 تا اگه اشتباه نکنم رفت و بعد الان به 24,000 تا منفی رسیده.
ببینید، این کاملاً طبیعیه و منطقی. دیروز هم توی برنامه راجب این بحث شد. مردم یک نااطمینانی نسبت به مسئولان و اظهاراتشون پیدا کردن و بازار، ما تو اقتصادی اصل داریم به عنوان رفتار عقلایی مصرف کننده اقتصادی، و این بازار که اصلش دست مردم هست و حقیقی ها در واقع همون مردمی هستن که من و شما میشناسیم، این نااطمینانی خودشونو با این واکنش نشون دادن. فشار عرضه کاملا مشهوده.
امروز من آقای وکیلیان شنیدم که این عرضه سهام عدالت اون 30% با دیگری که در روز عید قدیر آزاد شد هم مؤثر واقع شد.
بله اینها، ولی دلیل اصلی همین عامل خبرها هستش. اختلال در سامانه معاملاتی کارگزاری ها از دیگر دلایل هست و معمولا حالا به صورت سنتی روزهای چهارشنبه، چون که بازار تعطیل میشه، دو روز تعطیل داریم، پنجشنبه و جمعه، و تقریبا یک مقداری اون سهامداران حرفه‌ای تر نقد میکنن، در انتظار خبرهای روز شنبه میشینن. در مجموع 222 نماد امروز فقط در محدوده بازه مثبت یا صف خرید معامله شد که بیش از دو برابر اون، یعنی 415 نماد در محدوده منفی و صف فروش معامله.
پرسش دیگر ازتون دارم. امروز وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس گفت لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی باعث هدایت نقدینگی به بازار سرمایه میشه. این رو به زبان ساده برای ما میتونید ترجمه بفرمایید؟ معناش چیست؟
ببینید، افزایش سرمایه الان انجام پذیره توی بورس. خیلی از شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها یا اندوخته های قانونشون این کار انجام میدن. این تفاوت این قضیه از محل صرف سهام. صرف سهام طبق ماده 160 قانون تجارت، شرکت ها میتونن بیشتر از اون مبلغ اسمی سهامشون، سهامشون رو به خریداران واگذار کنن. البته تو این لایحه اومده با سلب حق به تقدم. مثلا یک شرکت به جایی که هر برگه سهمش رو 100 تومن بفروشه، میتونه تا حدود 500 تومن 700 تومن این سهم رو به فروش بذاره و آورده های اون رو برای برنامه های توسعه و شرکت هزینه کنه، و وجود دریافتی اون میتونه مزیت‌هایی داره که با کمترین سهام منتشر بیشترین تأمین مالی رو انجام بدن. دیگه نیازی نیست به بانک‌ها مراجعه کنن. بدون سررسید هستش و بدون افزایش ریسک، سوداوری و اعتبار شرکت‌ها رو افزایش میده. این لایحه لایحه خوبیه و به نظر من گام بزرگی در جهت تأمین مالی به خصوص صنایع مادر در کشور هستش، از طریق بازار سرمایه بدون نیاز هزینه های مالی که بخواد از بانک ها انجام.
حالا به نظرم در یک فرصت بهتری باید شما راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدید که مردم دقیقا متوجه بشن داستان از چه قراره. فقط به طور خیلی خلاصه به من میفرمایید پیش بینیتون از بازار سرمایه در هفته آینده چیه؟ اگه خلاصه بفرمایید ممنون میشم. در 30 ثانیه.
ما منتظر خبرها هستیم. امیدواریم که خبرهای خوش که در راه هستش و رئیس جمهور قولش دادن به زودی عملیاتی بشه و یک وحدت رویه‌ای در بین مسئولان داشته باشیم که انشالله بازار بتونه سر و سامان بگیره.
یعنی منتظر گشایش اقتصادی دو باید باشیم؟
بله، باید ببینیم که هنوز گشایش اقتصادی رونمایی نشده. باید ببینیم در چه زمینه ای هست. فعلا از اظهار نظر باید پرهیز
کرد. خیلی ممنون لطف جناب عالی. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج اف ام ردیف 94 بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی‌ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
تا دقایق دیگر آقای میرسانی دبیر کل کانون کارگزاران به ما ملحق خواهند شد. شما اگه سوالی دارید میتونید با 3094 به ما پیامک بدید یا به ما میتونید تلفن بکنید، سوالاتون راجع به کارگزاری ها مسائل مختلفی که مطرح میشه با ما در میون بذارید. آقای وحیدی نماینده محترم مجلس با ما هستن. آقای وحیدی سلام عرض میکنم. مثل اینکه تا ثانیه های دیگه به ما ملحق خواهند شد. مستظری که امروز وزیر پیشنهادی آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رأی نیاوردن. آقای مدرس خیابانی امروز رأی نیاوردن. در ضمن آقای روحانی هم امروز در مجلس حضور پیدا نکردن. آقای قالیباف اعلام کردن که بنا به توصیه ستاد ملی کرونا آقای روحانی به مجلس نرفتن، که خب حالا در مورد این هم رسانه ها مطالب مختلفی منتشر کردند و حتما شما اگر اهل خبر و دنبال کردن خبرها باشید احتمالا خبرهاش رو دیدید. تا آقای وحیدی به ملحق بشن راجع به موافقین و مخالفین آقای مدرس خیابانی امروز در مجلس مطلبی رو به استحضارتون برسونم. امروز مخالفین آقای مدرس خیابانی گفتن که غلبه بخش بازرگانی و وارد کنندگان بر بخش تولید و معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، همچنین عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ابهام در رزومه کاری ایشان از مهمترین دلایل مخالفتشونه، در حالی که موافقان آقای مدرس خیابانی از نقش‌آفرینی ایشون در شرایط تحریم و کرونا گفتن. همونطور که به استحضارتون رسونم، آقای قالیباف هم گفتن که آقای روحانی بنا به در واقع توصیه ستاد ملی کرونا در مجلس حضور پیدا نکردن. آقای وحیدی مخالف آقای مدرس خیابانی امروز در مجلس بودن که اکنون با ما هستن. آقای وحیدی سلام عرض میکنم.
سلام، وقت عالی، بخیر باشه.
قربان شما. خیلی
آقای محمود خالص ما خوبه.
ممنونم از لطف جناب عالی، سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
قربانتون، خیلی متشکرم. اگه به ما خیلی خلاصه بگیرید در مجلس چه اتفاقی افتاد ممنون میشم. تو یک دقیقه بعد وقت من سوالات دیگری از محضرتون دارم.
خب معمولا وزرا که معرفی میشن یه برنامه‌ای دارن که برنامه‌شون رو ارائه میکنن که برای نمایندگان ارسال میشه و خودشون هم میان در کمیسیون‌ها یا در جلسات حضور پیدا میکنن و نهایتا در صحن علنی مخالفین و موافقین صحبت میکنن و با حضور نماینده عالی دولت یا خود ریاست محترم جمهور دفاعی انجام میشه و وزرا رای اعتمادشون یا عدم اعتمادشون در مجلس مشخص میشه. این فرآیند انجام شد بدون البته حضور ریاست محترم جمهور یا کسی که از دولت در دفاع از ایشون صحبت کنه.
خود نیومدن آقای روحانی هم در رای نیاوردن ایشون نقش داشت به نظرتون؟
حتما نقش داره. بالاخره مجلس معمولا نه در این دوره، در طول حداقل ادوار گذشته که بررسی بشه، معمولا نگاهش به اینه که رئیس محترم جمهور یا معاون اولشون به نمایندگی در دفاع از وزیر معرفی شده به چه نکاتی که مورد نظرشون بوده برای انتخاب چاره میکنن.
بعد این مطلبی که آقای وحیدی
آقای
قالیباف امروز اشاره کردن شما هم شنیدین؟ یعنی واقعا همین طور بوده؟ ستاد ملی کرونا به آقای روحانی توصیه کردن که به مجلس نرو؟
من جدای از آقای دکتر قالیباف که فرمودن، به نماینده دولت مستقر در مجلس هم این نکته رو در واقع سوال کردم که جناب آقای حسینی فرمودن که خب ستاد ملی کرونا ایشون رو از آمدن منع کرده.
یعنی به طور مشخص خب الان نمایندگانی که تو مجلس هم هستن یا رئیس مجلس یا هیئت رئیسه، تقریبا همه کسانی که تو مجلس هستن در معرض احتمالاً
من دیگه حال... اگر قرار باشه اینجوری باشه بالاخره همین نگاه درجه 1 و درجه 2 دیگه.
بله. یه پرسش دیگری که
درجه ما چند دیگه؟
بله بله. یه پرسشی که میخوام از محضرتون بپرسم این هستش که به در واقع پایان دولت حدود کمتر از یک سال باقی مونده. برخی از در واقع کسانی که شاید تصمیم امروز مجلس رو در بوته نقد بذارن این استش که خب حالا در این فرصت یک سال هر روزی که یک وزارتخونه وزیر نداشته باشه فرصت سوزیه و حالا اجازه از مقام معظم
نگران این موضوع از هفته اولی که وزیر قبلیه در واقع آقای روحانی یعنی آقای دکتر رحمانی برداشته شده بود از وزارت سمت و حالا فرایندش گفتن استعفا بعد گفتن عزل یا هر چیزی اتفاق افتاد، از همون زمان نگرانی بود و درخواست مجلس هم اگر شما در نطخا یا تذکرهای بعضی از نمایندگان محترم هم دقت کرده باشین مرتب این بود که آقای وزیر زودتر معرفی بشه به مجلس، نه پایانی ترین روزی که فرصت معرفی داره. خود همین فرصت سوزی به نظر من برای کسی که در وزارت سمت قرار کار کنه حتما وزیر بودن خیلی مهمتر از سرپرست بودنه، یعنی اقتدارش باید در اونجا اثبات برسه تا بتونه برنامه‌ریزی یک ساله داشته باشه. این فرصت متاسفانه از دولت و مجلس و نهایتا شاید در درجه اول اولویت از مردم گرفته شد.
آقای وحیدی، آقای خیابانی گفتن که احتمالاً طی همین هفته یا هفته های آینده 43,000 خودرو به سرعت آزاد خواهد شد چرا که قطعات اون رسیده. آیا امکان داره که این رأی ندادن مجلس به وزیر پیشنهادی در این مسئله خلل ایجاد بکنه یا بازار رو؟
موضوعات در واقع فضای عمومی وزارتخانه که در بخش‌های مختلف کار خودشونو طبیعی انجام میدن. در واقع اگر ما فکر کنیم که هر تشکیلات ساختاری مبتنی فقط به یک نفر باشه که خب ظلم به هم مجموعه کارکنان یک دستگاه است و مطمئنن در واقع این فرآیند دچار آسیب انشاءالله نخواهد شد. زمین که ظرف یک هفته آینده هم برابر قانون باید وزیر بعدی معرفی بشه، یعنی زمانی دیگه برای در واقع توقف یا سرپرست گذاشتن برابر قانون وجود نداره.
خیلی ممنونم از لطف جناب عالی.
متشکرم، لطف شما.
سلامت باشید.
ممنون از قربان شما. دستندرکاران خوب برنامه رادیویی.
سپاسگزارم.
شما عزیزم.
قربان شما، خدا نگهدارت.
اقتصادهای دور، قصه های نزدیک.
فاطمه تاجیک هستم، با بخش اقتصادهای دور قصه های نزدیک در خدمتتونم. قوانین حمایتی از سرمایه و سرمایه گذاری مردمی در برخی کشورها. از تعهداتی که در این راستا در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، چین، روسیه، هند و برزیل در نظر گرفته شده، صندوق‌های تضمین شده سرمایه هستش. اینو سرمایه گذاری شامل ضمانت مبلغ سرمایه گذاری اولیه یا 1% مشخص میشه. مثلا فردی سرمایه اولیه 10,000 دلار رو در صندوق محافظت شده با ضمانت 100% میذاره. اگه صندوق عملکرد ضعیفی داشته باشه و یا به دلایل دیگه‌ای، حداقل همون 10,000 دلار اولیه رو پس میگیره. ناگفته نمونه که برخی مؤسسات در سایر کشورها علاوه بر حمایت از سرمایه اولیه، تسهیلاتی مانند اعطای وام تا سقف 100% مبلغ سرمایه گذاری شده رو هم به افراد ارائه میکنه. بیمه حفاظت مداوم از دارایی از مؤسساتی هستش که در همین راستا به وجود اومده. این بیمه همواره بر میزان تغییرات سرمایه فرد نظارت داره و در صورت کاهش ارزش سرمایه از یه حدی اونو به پول نقد تبدیل میکنه و از یک نقطه شروع رو خاموش میکنه، یعنی از یه جایی به بعد روند سرمایه گذاری متوقف میشه. استفاده از بخش از سرمایه اولیه برای خرید اوراق قرضه صفر که سرمایه اصلی رو در سررسی باز میگردونه هم از دیگر اقدامات هستش. برخی از صندوق ها بسته به عملکرد سرمایه گذار در صورت بروز موانع ضمانت و گارانتی رو افزایش میدن. به عبارتی وقتی که سرمایه از یه حد مشخصی بیشتر بشه، مقدار تضمین شده قابل بازگشت هم بیشتر میشه.
ساعت حدوداً 10:02 هستش. دقایقی پیش با آقای وحیدی نماینده محترم مجلس صحبت کردم راجع به رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی سمت. اما امروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت نکاتی رو گفتن، از جمله اینکه گفته میشه دولت رشد اقتصادی مثبت نداشته غلطه. آقای دکتر روحانی:
مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح خطاست، اشتباهه. اگر آمار رشد اقتصادی دولت با نفت رو ما در سال 93, 94, 95, 96 اینا رو با هم مقایسه بکنیم، ما رشد 14% هم داشتیم در یکی از سالها و به طور متوسط 5% رشد اقتصادی با نفت داشتیم. وقتی رشد اقتصادی با نفت حرف میزنیم و نفت تحریم میشه، خب رشد اقتصادی تبدیل میشه به رشد منفی و اینا رو مخلوط کردن، این سالا رو کنار هم قرار دادن و یک مؤسسه یا یک روزنامه یا یک آدمی اینا رو کنار هم میچینه و میگه این دولت رشد مثبت اقتصادی نداشته، این دولت کشور رو در شرایط رشد منفی 7.4 تحویل گرفته و تا سال 97 که این تحریم شدید نبوده با رشد متوسط 5% کشور رو اداره کرده و در یکی از سالها هم رشد ما 14% بوده.
آقای روحانی مخالفین خودشون رو هم بی‌نصیب نگذاشتن، انتقاد تند و تیزی کردن از مخالفان فروش نفت و گفتن دروغ میگویید و حرف بی اساس میزنید.
مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح خطاست، اشتباهه. اگر آمار رشد اقتصادی دولت با نفت رو ما در سال 93, 94, 95, 96 اینا رو با هم مقایسه بکنیم، ما رشد 14% هم داشتیم در یکی از سالها و به طور متوسط 5% رشد اقتصادی با نفت داشتیم. وقتی رشد اقتصادی با نفت حرف میزنیم و نفت تحریم میشه، خب رشد اقتصادی تبدیل میشه به رشد منفی و اینا رو مخلوط کردن، این سالا رو کنار هم قرار دادن و یک مؤسسه یا یک روزنامه یا یک آدمی اینا رو کنار هم میچینه و میگه این دولت رشد مثبت اقتصادی نداشته، این دولت کشور رو در شرایط رشد منفی 7.4 تحویل گرفته. این مجموعه طرحی است که دولت، ستاد اقتصادی دولت در ضمن هفته های گذشته بحث کرده، به تصویب رسونده، این موضوع رو در جلسه سران قوا برده، در دو جلسه سران قوا بحث کرده و کلیات اون رو به تصویب رسانده و بعد از مراحل نهایی این مصوبه دولت هم آیین‌نامه‌های اجراییش رو خواهد نوشت، حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود. خب یک کاری که هفته‌ها و ماه‌ها دولت زحمت کشیده، دو قوه دیگر هم زحمت کشیدن، مجلس و قوه قضاییه، یه سری افراد پیدا میشن، من نمیدونم مبانیشون برای اینکه مردم دل سرد کنن چی هست. به مردم میگن دولت یک طرحی داره که این طرح ممکنه در دولت آینده یک زحمتی برای پرداخت برای دولت آینده درست کنه و بنابراین دولت میخواد خودش رو از فشار خلاص کنه، این فشار رو منتقل کنه به دولت آینده. یک حرف کاملا دروغ و بی‌اساس.
بخیر، از رادیو تهران و برنامه بازار تهران با شما هستیم. ساعت 1:54 است. همونطور که به شما وعده دادیم، آقای میرسانی دبیر کل کانون کارگزاران، اگر عنوانشون رو من درست گفته باشم، با ما هستن. شما اگر مسئله‌ای دارید در مورد کارگزاری، میتونید با 3094 پیامکاتون رو به ما بفرستید و اشکالاتتون رو با ما در میون بذارید. آقای سانی سلام عرض میکنم. آقای سانی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
آقای سانی، مهمترین مسئله ای که مردم توی بازار سرمایه مطرح میکنن، که البته بخش عمده از اون برمیگرده به هسته معاملاتی، این کند بودن هسته معاملاتی است. این چقدر به کارگزاری ها برمیگرده؟ آیا اصلا ارتباطی داره با کارگزاری ها یا خیر؟
عرض کنم که کند بودن هسته معاملات خیر به کارگزاری ها ارتباطی نداره. کل هسته معاملات که عملا مد شدن معاملات بر عهده اونه و یک سامانه عملا ملیه در بازار سرمایه مستقره، پاسخگوی این مقدار ترانزکشن و معامله نیست و بنابراین متاسفانه کند میشه. البته متاسفانه به دلیل تحریم ها خیلی دسترسی کشور به نرم افزارهای بروز با آپدیت های جدید در زمینه هسته معاملات وجود نداره و بنابراین به نوعی باید با همین هسته معاملات سر کرد و
درسته. این دو تا از کارگزاری های بزرگی که وجود دارن و خیلی از در واقع مردم با اینها در ارتباطن، اینا اغلب گفته میشه که قطع هستن. این مسئله چی؟ این آیا دیگه قطعا به کارگزاری مربوط میشه؟
ببینید، بله، ارتباط بین کارگزاری و هسته معاملات توسط شرکت های OMC انجام میشه، یعنی یک نرم افزارهای معاملات برخط هست که بعضن این ارتباط برقرار میشه بین اونها. البته تو خیلی از مواقع مشتری نمیتونه تشخیص بده که ایراد از هسته معاملاته یا ایراد از شرکت OMC هست که این نرم افزار واسطه عملا. برای مصرف کننده یا برای مشتری نهایی خیلی قابل تفکیک نیست، اما برخی از اختلالات هم به خاطر شرکت های OMC یا نرم افزار های شرکت های کارگزاری هست.
شما برای اینها محدودیتی اعمال نمی کنی؟ یعنی تا هر چقدر بخوان میتونن مشتری و کلاینت جذب بکنن براشون؟ یعنی شما محدودیتی سقفی نمیذارید؟
محدودیتی وجود نداره. اگه محدودیتی وجود داشت عملا جلوی ورود مشتریان جدید به بازار رو باید میگرفت.
منظورم توضیح کردن مشتریانه، مثلا مشتریانی که تو این دوتا کارگزاری بزرگ میرن توضیح بشن تو کارگزاری های دیگه.
این اختیار مشتریانه، همین موضوع رو میخواستم اشاره بکنم. ما در بازار سرمایه مشتری رو به سمت یک کارگزار سوق نمیدیم، بلکه این کاملا در اختیار خود مشتری هست که از بین کارگزاران دارای مجوز چه کارگزاری رو انتخاب بکنه و چه خدماتی رو دریافت بکنه. اگر ما محدودیت هایی رو وضع بکنیم، یعنی عملا مشتریان رو جلوشون رو گرفتیم از اینکه برن به سمت این کارگزاری و سوقشون دادیم به سمت کارگزاری دیگری. یه همچین تمایلی در بازار سرمایه وجود نداره و نمیخوان اختیار مشتریان محدود.
شما به عنوان قانون نمیخواید اینا رو رتبه بندی بکنید؟ یا شاید هم انجام میدید، من اطلاعی ندارم. البته دیدم یک لیستی از رتبه بندی کارگزاری ها وجود داره، ولی اینکه مبنای این لیست چی هستش خیلی برای من در واقع شناخته شده نیستش، که مردم بتونن آگاهانه انتخاب بکنن، مثلا بدونن ظرف یک سال گذشته این کارگزاری اینقدر قطعی داشته، اینقدر مشکلات داشته یا مسائل این شکلی، که مردم در واقع بتونن آگاهانه انتخاب بکنند.
بله، عرض کنم که در حال حاضر خیلی رتبه‌بندی بر روی کارگزارا انجام نمیشه. یک ضوابطی در حال تدوین در قانون هست که البته معیارهای بسیار متنوعی داره و به اختلال در سامانه معاملاتی اونها نمیپردازه. این مواردیه که خود مشتری عملا بعد از کار با یک کارگزار و بررسی نقاط مثبت و منفی اون کارگزار تصمیم میگیره آیا کار با اون کارگزار رو ادامه بده یا مثلا اونو منتقل عوض تعویض بکنه و از کارگزار دیگه خدمت دریافت.
ما با آقای میرسانه‌ای دبیر کل کانون کارگزاران داریم گفتگو میکنیم در برنامه بازار تهران. آقای میرسانی، گفته میشه که کارگزاری ها دسترسیشون به بازار و خرید فروششون سریعتر از مردم عادی انجام میشه. اونها نمیدونم یه تایمی اعلام میشه، شاید مثلا چند ثانیه زودتر از مردم عادی میتونن خرید و فروش ها رو انجام بدن یا دسترسی بهتری دارن. این صحت داره؟
خیر، کارگزاران از دو طریق اوردرها یا سفارش های خودشون رو به هسته معاملات ارسال میکنن. یکی ایستگاه های معاملاتیه که معامله گران کارگزاری پشت اون ایستگاه ها مستقر میشن و از طریق سامانه نامک اوردرها یا سفارشات خودشون رو ارسال میکنن. دومین طریق سامانه معاملات برخطه که در اختیار مشتریان قرار میدن یا معامله‌گر